بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسه قبل عرض شد که مرحوم آیت الله روحانی در خصوص سقوط امر با اسیان فرمودند اسیان امر در آنی صورت می گیرد که امر در آن لحظه و آن موجود است، فلذا آن هم آن امتثال است و هم آن اسیان. سقوط کی صورت می گیرد؟ سقوط امر در آن بعدی، در آنی که اسیان می شود امر هست، امر ساقط نیست، در آن بعدی است که امر ساقط می شود. اما این فرمایش ایشون اشکال واضحی دارد. اولا مادامی که امکان امتثال هست، امکان امتثال محقق است، اسیانی محقق نشده. و این مطلب که بگیم آخرین لحظه امکان امتثال امر لحظه تحقق اسیانه، این حرف بلاوجهه. برای اینکه در این صورت باید بگیم اگر کسی در آن لحظه، در آخرین لحظه امر را امتثال کرد، هم مطیع هم عاصی، مطیع چرا؟ برای اینکه امتثال کرد. چرا عاصی؟ برای اینکه فرض بر این است که با عدم تحقق امتثال در آنات سابق بر آن و رسیدن به این آخرین آن بدون اینکه امتثالی قبلا صورت گرفته باشد، الان عنوان عاصی بر او مترتب شد. چون ایشون فرمود این آخرین لحظه لحظه است که اسیان هم در آن محقق می شود، پس الان عنوان عاصی بر او محققه، چون قبلا که امتثال نکردم رو بدون امتثال رسید به آخرین آن، این آن که آن اسیان هم هست، پس عاصیه. اگر امتثال بکنه مطیع هم هست، پس این شخص هم مطیع هم عاصی. فرض ایشون اینه، میگه در آخرین لحظه امتثال هم آن امکان امتثاله و هم آن تحقق اسیان، پس الان عاصیه دیگه، تحقق اسیانه دیگه. یعنی این لحظه متحقق بشود این عاصیه، اگه به این لحظه رسید این عاصیه. اگر کسی اینجوری جواب بده به این اشکال، بگه تحقق عنوان عاصی مشروط بر این است که در اون آخرین لحظه امتثال محقق نشود، اگر امتثال محقق بشود دیگه عنوان عاصی بر مکلف در اینجا صدق نمی کند. و چون فرض شما این است که در این لحظه امتثال کرده، پس این دیگه عاصی نیست. اما پاسخ این مسئله اینه که لازمه این مطلب اینه که عنوان عاصی بر این فرد بار نشود مگر بعد از گذشتن آخرین لحظه، در حالی که فرض آقای روحانی چیه؟ میگه در همان لحظه، میگه اسیان در آن لحظه محققه، نه بعد از گذشتن آن لحظه. پس نمیتونیم بگیم صبر کن ببینیم امتثال میکنی یا نه. اگه امتثال نکردی تازه من در آن بعدی به تو میگم عاصی. نه، در همین آن داره بهش میگه عاصی. فرض بر این است که در این آخرین آن است که عصیان داره از او سر میزنه، نه در آن بعدی که دیگه امر نیست. در اینجا اجازه بدید حرف تمام بشه. در این لحظه است که هنوز امر هست و این عاصی است. پس این با فرضی که مرحوم آقای روحانی انجام داده سازگار نیست، مگر اینجوری جواب بدن، بگن که صدق عصیان بر مکلف در آخرین لحظه امکان امتثال امر منوط بر این است که متعقب باشد به چی؟ به انقضای آن زمان بدون امتثال امر به نحو شرط متأخر. یعنی ما صبر میکنیم ببینیم در آخرین لحظه امتثال کرد یا نکرد. اگر دیدیم امتثال نکرد، بعداً میفهمیم، کشف میکنیم که این در همان لحظه عاصی بوده. عدم امتثال تا آخر کاشف از این است که در آخرین لحظه امکان امتثال انبان عاصی بر این فرد صدق میکرده، به نحو شرط متأخر در نظر بگیریم که دیگه این اشکال هم پیش نیاد. اما این مطلب اشکال دیگری دارد. اشکالش اینه، اگر این مدعا تمام باشد آخرین لحظه چه خصوصیتی دارد؟ هیچ خصوصیتی در اون آخرین لحظه نیست. شما بگید از اولین لحظه، از اولین لحظه امکان امتثال امر، اگر فردی تا آخر، تا آخرین لحظه امر رو امتثال نکنه، این کاشف از این است که از همان اولی که امر متوجه او شد تا آخر عاصی بود. چرا میگید آخرین لحظه؟ آخرین لحظه امتثال بنابراین تقریر خصوصیتی درش نیست. میشه اینطوری گفت، اگر کسی امر متوجه شد، وقت گذشت و اتیان نکرد، این به نحو شرط متأخر کاشف از چیست؟ کاشف از این که این فرد از همان اولین لحظه توجه امر به او عاصی بوده. خب این تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است، اگر امر متوجه مکلف بشود، مثلا نماز، زوال شد، امر نماز متوجه او هست، تصمیم و عزم دارد بر این که نماز را بخواند، اما میگه خب وقتش موسعه، الان که لازم نیست بخونم، یه ساعت دیگه میخونم، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بر این عزم بود، بعدن عزمش از بین رفت و عزم خلاف در او ایجاد شد، عزم پیدا کرد که نماز نخواند، اینجا شما میگید از همون اولین لحظه این عاصی بوده؟ اینو میشه گفت با وجود اینکه عزم بر اتیان نماز داشت میگید عاصی بوده؟ اگر این حرفو بزنید معناش این میشه، اگر در اون لحظه این آمد شاهد شد بر طلاق یا رفت شهادتی داد به نفع کسی، بعدن فهمیدیم تا آخر که نماز نخوند، کشف باید بکنیم که از اول عاصی بوده دیگه. از اول عاصی بوده یعنی چی؟ یعنی شهادت در حال فسق رخ داده، عصیان صاحب فسقه، پس شهادت باطله، پس طلاق باطله، اون شهادتی هم که انجام داده به درد نمیخوره. در حالی که این حرف قابل التزام نیست. پس به نحو شرط متأخر هم نمیتوان عصیان را درست کرد. به ترک نه، من اینو گفتم برای تقریب به ذهن. عزم داشته بر این که اتیام بکند، وقت هم موسع بوده، وقت برای اتیام بوده. گفتم من یه ساعت دیگه اتیام میکنم. آیا شما میتونید بگید از همان لحظه با این که میگفتیم عزم بر اتیان داشتی برای یک ساعت بعد آسی بودی؟ اسیان امر قصدی هست قطعا. اگر من ندانم امری متوجه منه و امتثال نکنم ترک کنم، مجرد ترک سبب اسیانه؟ در تحقق اسیان قصد لازم است، اما مجرد قصد نیست، ترک به همراه قصده. فلذا اگر کسی معذور باشد در ترک، مثل اینکه جاهل باشد، این آسی نیست. تارک هست اما آسی نیست، مجرد تارک آسی نیست. اسیان علم و عمد میخواد، قصد میخواد. برای اینکه اگر این نباشد، اگر علم و عمد نباشد و شرایط دیگر نباشد، اصلا امر به او متوجه نیست فعلا بالفعل. و کسی که قصد ترک ندارد، قصد اتیان دارد، فی ما بعد، در اون لحظه شما نمیتونید بگید تو با این که قصد داری، جزم داری، عزم داری برای این که اتیان بکنی، امرا همین الان عاصی هستی؟ این امکان نداره، معنی نداره. اگه کبیره باشه، فرض کن ترک صلات کبیره است دیگه، جزء کبایر به حساب میاد. کبیره میگن اصرار نمیخواد، صغیره اصرار میخواد. که حالا بعضی ها اصلا این اصرار و غیر اصرار رو هم قبول ندارن، اصلا تقسیم گناه ها به کبیره و صغیره رو قبول ندارن. عرض شود که این اشکال اول بر فرمایش مرحوم آقای روحانی. اما اشکال دوم، اصلا سلمنا، فرض کنید فرمایششون تمام، فرض کنید که در اون آن آخر، آخرین آن امکان امتثال، انبان اسیانم صدق می کند و در آن بعدی امر ساقط می شود، می پذیریم مثلا این. چه فایده ای داره واسه ما این؟ تنها فایده ای که میده اینه در آخرین آن امکان امتثال اهم تو میتوانی مهم را اتیان بکن. چون در آنات سابقه بر اون که اسیان نبوده که. اسیان رو ایشون میگه کجا هست؟ در آخرین آن. چرا؟ برای اینکه در آن بعدی امر باید ساقط بشه. در آنات قبلی که این حالت نیست، در آن بعدیشون امر ساقط نمیشه، امر به هم موجوده. پس آنات قبلی درش اسیان محقق نیست. وقتی محقق نیست، شرط فعلیت امر مهم هم در آن موجود نیست. پس امر مهم امر فعلی مهم امر فعلی ندارد. کجا امر فعلی پیدا میکنه؟ در آخرین لحظه امکان امتثال اهم. به چه درد ما میخوره؟ ما میخواییم ترتب رو درست کنیم به نحوی که در هر لحظه ای که اهم متوجه ماست بتوانیم مهم و اتیان بکنیم. اینجوری که شما میگید معنیش این میشه حق نداری مهم و اتیان بکنی الا آخرین لحظه امکان امتثال اهم. حالا اون یه لحظه هم صبر کن، لحظه بعدی اتیان بکن. که مشکل حل نمیکنید. میگم آخه دعوای ما سر یه لحظه که نیست که، یعنی ترتب این همه داریم، ما الان سه ماه داریم بس میکنیم سر یه لحظه، سر یه آن. ما کل دعوامون این است که یه آن میخواییم یه کاری رو شروع بکنیم، اون یه آنو انجام نده بذار آن بعدی انجام بده، دعوا نداره که. بحث ما سر این است در طول زمانی که اهم متوجه ماست میخواییم مهم رو به جا بیاریم. بنابراین این تقریبی که ایشون انجام میده مشکل یا برتر، اولا خودش دارای اشکاله، ثانیا تمامم باشه مشکل عدم فعلیت مهم رو برای ما حل نمی کند مگر در آخرین لحظه امکان امتثال امر، اونم نمیخوایم حل کنیم. بنابراین خلاصه مطلب این شد که لازمه فعلیت داشتن امر این است که بعث فعلی توسط آن صورت بگیرد. وقتی ما میگیم امر فعلی است یعنی چی؟ یعنی بالفعل این امر داره بعث میکنه، یعنی بالفعل. حرف منو عوض نکن آسد نصرت، اون که من دارم میگم یعنی بالفعل امر داره بعث میکنه. بعث در خارج دائر مدار چیست؟ وجود و عدم. بس یا هست یا نیست، شق ثالثی نداریم. در خارج ما بعث معلق و بعث مشروط نداریم. اون چیزی که در خارج هست دائر مدار وجود و عدمه، یا هست یا نیست. طولی بودن دوتا امر تغییری در این مطلب ایجاد نمی کنه. این طور نیست که بگیم اگر امر به مهم طولی شد در طول اهم قرار گرفت بعثش هم می شود بعث طولی در خارج. در خارج بعثش یا هست یا نیست، یا بعث خارجی داریم یا نداریم. بنابراین اگر امر به مهم فعلیت داشته باشد یعنی چی؟ یعنی بعث فعلی داشته باشد، در حالی که امر به اهم هم در همان زمان بعث فعلی دارد. نتیجه چی میشه؟ دو تا بعث فعلی به دو متعلقی که نسبتشون تضاد، و این محال است اغلب. به عبارت دیگه طولیت وقتی میتواند مشکل طلب ضد این رو برطرف کنه که موجب بشه دو امر در زمان واحد به فعلیت نرسند. مثل این که بگه اگر فلان امر منقضی شد و دیگه متوجه تو نبود اون وقت فلان کار را انجام بده، این طولیه. مشکل طلب ضدین هم نداره. چرا؟ برای اینکه امر اول و امر دوم در آن واحد به فعلیت نمیرسند. امر دوم وقتی به فعلیت میرسد که امر اول منقضی شد، دیگه بحث نداره. اگر اینطوری باشه اب نداره، طولیتی که سبب باشه، سبب بشود فعلیت ها در آن واحد نباشد، در دو آن بشود، این مشکل طلب ضدین رو حل میکنه. اما اگر طولیت رو جوری تصویر کنید که مشکل فعلیت در آن واحد با اون برطرف نشود، مجرد طولیت مشکل طلب ضدین رو برطرف نمی کند. اشکال حضرات اینه، فکر می کنن همین که طولی شد یعنی دیگه طلب ضدین نیست. طولیت مال مقام جهله، طلب ضدین مال مقام امتثال و فعلیته. این که در مقام جهل دو امر طولی باشد لزوماً به این معنا نیست که در مقام فعلیت و امتثال هم سبب بشود دیگه طلب ضدین نداشته باشیم. طولیت انواع و اقسام داره، انها دارد. مثلا اگر من به کسی بگم اگر فلان امر متوجه تو شد، مثلا امر به قیام متوجه تو شد، امر به قعود هم متوجه تو می شود، اینا طولی هن یا نه؟ دوتا امر طولی هن دیگه. حالا طلب ضدین در اینجا هست یا نیست؟ پس مجرد طولیت به معنای این نیست که طلب ضدین نداریم. بستگی دارد نحوه طولیت چگونه باشد. اشکالی که فرمایش حضرات مخصوصا مرحوم میرزای ناینی داره اینه که گمان میکنه به مجرد این که دو امر رابطه طولی پیدا کردن دیگه طلب ضدین نداره، ربطی به هم نداره. طلب ضدین اصلا کاری به طولیت و ارضیت دوتا امر نداره، چون طلب ضدین مربوط به مرحله امتثاله، نه مربوط به مرحله جعل. طولیت و ارضیت مربوط به مرحله جعله. شما باید ببینید در مرحله امتثال چه اتفاقی میافتد. ممکن است دو امر در مرحله جعل طولی باشند اما در مرحله امتثال منجر به طلب ضدین بشن، مثل این مثالی که من گفتم. بنابراین اشکالی که مرحوم آخوند گرفته اشکال واردی است و با این حرفا همین اشکال برطرف نمیشه. اینایی که گفتیم در فرض اول بود. فرض اول چی بود؟ این که مزیق بودن یک واجب به این واسطه باشد که با عدم امتثال آن در این ظرف زمان موضوع آن منتفی بشه، مثل انقاض غریق. اما عرض کردیم یه فرض دومی هم داریم، اونم این است که مزیق بودن واجب مسبب از چیست؟ نه از این جهت که اگر امتثال نکنیم موضوعش منتفی می شود، بلکه مسبب از لزوم فوریت در امتثال آن، مثل کنس مسجد. اگر شما الان مسجد را کنس نکنی ازاله نجاست خود به خود ازش نمیشه، موضوع مرتفع نمیشه. اگر بشه که تازه خوبه، مطلوبه مست. اصلا در اینجا ارتفاع رفع موضوع مطلوبه، اما نمیشه. پس چرا میگیم کنس مسجد واجب مزیق است؟ وجهش اینه، ما امر به فوریت در امتثال امر کنس مسجد داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
بحث در این بود که اگر مردی با بیش از یک زن ازدواج کنه و مهر واحد برای مجموع اونها قرار بده، آیا این نحوه از جعل مهر صحیحه یا باطل؟ اینکه نکاح صحیحه عرض کردیم، و عرض کردیم که منحل می شود به تعداد زوجات. حالا بحث سر این است که مهر چی؟ مهرم صحیحه یا اون که مهر باطله؟ اقوال حضرات رو، حضرات فقها رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اون چیزی که گفته شده در خصوص وجه بطلان مهر این است که مهر هر کدام از زنها مجهوله و جهالت در مهر سبب بطلان اون. اون چیزی که در پاسخش گفته شده اینه که چون عقد واحد است و مهر این عقد معلوم است، ولو مهر تک تک زنها معلوم نباشد اما مهر عقد واحد معلوم است، همین مقدار کفایت می کند در صحت عقد مهر. علاوه بر این که در صحت مهر کافی است که بتوان آن را ولو بعد از عقد تعیین نمود، لازم است حتما مقدارش در حین عقد برای اطراف عقد معلوم باشد. در واقع دو تا پاسخ این. اما پاسخ اول از این دو پاسخ تمامی نیست، چون مبتنی بر این است که عقد واحد است و ما عرض کردیم عقد واحد نیست، صورت واحد دارد اما در واقع این عقد منحل می شود به تعداد زوجات. اگه با 4 تا زن ازدواج کرده در واقع 4 تا عقده نه یک عقد. بنابراین این که بگیم چون مجموع مهرها معلوم است و مهر اون عقد واحد هم این مجموع است، پس در صحت آن معلوم بودن همین مجموع کفایت میگه، این حرف درستی نیست. اگه با 4 تا زن ازدواج کرده 4 تا مهره و هر کدام از عقدها مهر خودشو داره، پس باید مهر هر عقدی معین باشد. پس این پاسخ تمامی نیست. اما پاسخ دومی که دادند مبنی بر این که لازم نیست حتما در حین عقد معلوم باشد مقدار مهر چقدره، ولو بعد از عقد هم بشه تعیینش کرد، کفایت میکنه. این مبتنی است بر همان مطلبی که سابقا عرض کردیم در اشتراط معلومیت مهر. اونجا سوال بود آیا لازم است که مقدار مهر در حین عقد معلوم باشد یا همین که فلواقع مقدارش معین باشد ولو در حین عقد برای طرفین معلوم نیست، به نحوی که بعد العقد بشه اونو علم بهش پیدا کرد، همین مقدار کفایت میکند. و ما عرض کردیم که حق در مسئله دومی است، چون اون چی؟ چون ما دلیلی نداریم برای اشتراط معلومیت مهر در عقد نکاح دائم. در متعه هست اما گفتیم متعه با دائم با هم فرق میکنه، چون در متعه مهر رکن است، با فقدان آن عقد باطل است، اما در دائم مهر رکن نیست. فلذا نمیتونیم بگی هر شرطی که مهر در متعه دارد در دائم هم دارد. در دائم ما دلیلی برای اشتراط معلومیت نداریم، بلکه برخی از ادله برخلافش که سابقا عرض کردیم. همون که کسی گفت من یه خانه ای رو مهرتو کردم، یه عبدی رو، یه داری رو، که گفته بود حضرت حد وسط را بدهد. حد وسط خب ممکنه در حین عقد برای طرفین معلوم نباشد چیه، بعدم برند بگردن ببینن حد وسط چیست. پس نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل برخلاف داریم. بنابراین اون چیزی که ما داریم فقط در دائم این است که مهر معین بشود. معین بشود یعنی چی؟ یعنی ابهام کلی در آن نباشد، فلواقع دارای قدر و اندازه ای باشد، ولو در حین عقد اون قدر و اندازه برای طرفین معلوم نیست. فلذا عرض کردیم فرمایش صاحب جواهر قابل التزام نیست. ایشون فرموده بود اگر مرد به زن بگوید مهر تو را چیزی قرار دادم، چیزی که مالیت هم داره ها، مالی قرار دادم، صاحب جواهر فرموده بود درسته. ما عرض کردیم نه، این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه این تعیین نیست. مالی قرار دادم که تعیین نیست. تعیین کجا صدق میکند؟ در جایی که آن چیزی که در حین عقد با عنوان مهر قرار داده شده واقعی داشته باشد، ولو اون واقع برای طرفین الان فلحال معلوم نباشد. مثل این که بگه هرچی که در این جعبه است این واقع داره، اما من نمیدونم چی. اینو گفتیم اب نداره. بنابراین در ما نحن فیه اگر قائل بشویم که می توان مهر را، مهری را که مجموعش در ضمن عقد تعیین شده نه تک تک افراد، می توان ولو بعد از عقد تعیین کرد که عرف سهم هر زن را از این مهر چقدر می داند، اگه اینو قائل شدیم این مهر صحیحه. همانطور که اگر بگه مهر تو را بیتی قرار دادم، بعد میریم بیرون سراغ عرف میگیم جناب عرف حد وسط بیت چیست، ازش به دست میاریم میاییم به زن میگیم مهر تو اینه. اینجا هم میریم سراغ عرف میگیم جناب عرف اگر مهر رو اینجوری قرار بدن سهم این زن چقدر میشه؟ اگر عرف برای ما پاسخی داشت گفت به نظر من اینقدره، اون وقت بزنم میگیم سهم تو از مهر همینه و مهر درسته. اگر عرف پاسخی نداشت یا ما نتونستیم کشف بکنیم، اختلافی وجود داشت یا هر چیزی به نحوی که نتونستیم تعیین بکنیم، مهر میشه چی؟ میشه فاسد، چون در واقع تعیین نشده، مقدار معین فی الواقع نداره یا قابل وصول نیست. پس مسئله مبتنی شد بر این که ببینیم در این موارد آیا مهر زن را راهی برای تعیین سهم هر کدام از زنها از این مهر داریم یا نه. برای این که سهم زنها رو چگونه باید تعیین کنیم دو قول در بین اصحاب هست. قول اول این است که به سویه تقسیط می شود. اگه دو تا زنه مهر رو نصف می کنیم، سه تاست تسلیث می شه، چهار تاست تربیع میشه، به تعداد افراد به سویه. مرحوم شیخ در مبسوط میفرماید اذا تزوج اربع نسوه به عقد واحد به الف درهم سهل عقد و المهر. و قال بعضهم، بعضهم یعنی عامه، العقد صحیح ولی مهر علا قولین. بعضی هاشون گفتن عقد صحیحه اما در خصوص مهر دو قول دارن، یه عده گفتن صحیحه یه عده گفتن فاسد. و عند بعضهم ان الصداقه باطل فی النکاح، بعضی هاشون گفتن صداق باطله، لان ما يستحق كل واحدة منهن تنقصت على مهر مثلها و ذلك مجهول.
اول یه چیزی رو فرض گرفتن، اونم این که به نسبت به مهر المثل باید بدیم. بعد گفتن مهر المثل هر کدام اینها در حین عقد که معلوم نیست، بعدم باید بریم به دست بیاریم. پس در حین عقد این مهر مجهوله، مهر هر کدام، پس باطله.
و اذا قلنا ان العقد صحیح و صداق صحیح و کان لکل واحدت منهن ربع الالف و ذالک لیس بمجهول.
شیخ در نهایت میگه هر کدام از این چهار زن ربع الف را دارد، یعنی به سویه با تقسیم میشه و مجهول هم دیگه نیست، یعنی قبول داره اگر به حسب مهر المثل، به نسبت به مهر المثل بخوایم بدیم مجهوله. برای این که این مشکل رو حل کنه میگه ما نمیگیم به حساب مهر المثل بدیم تا مجهول بشه، که ما میگیم تقسیم کنیم، تقسیم به سویه. وقتی تقسیم به سویه بشه دیگه مجهول نیست، معلوم، حین عقد معلوم.
ابن براجم در مهذب شبیه همین فرمایش شیخو داره. قول دوم این است که به نسبت به مهر المثل باید تقسیط شود،
همان حرفی که اشارش در کلام شیخ هم بود،
که در کلام مرحوم محققم که اول خوندیم محققم همینو انتخاب کرد. علامه هم در مختلف فرموده لو تزوج امرأتین و اکثر به مهر واحد قال الشیخ فی المبسوط یکون بالسویه بینهما عملا بالاصل. حالا این اصل کدام اصله در کلام بعدی میاد. وقیل یقصت علی مهور الامثال کما لو تزوج و باع و هو الاقوى.
اگر با لفظ واحد، با عقد واحد هم نکاح انجام بده هم بی، بعد بگه ثمن و مهر مجموعاً اینقدر. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا دیگه نمیایم تنصیف کنیم، تنصیف معنا نداره در اینجا. میاییم میگیم ثمن سوقیه مبیع چقدره، مهر المثل زن چقدره، حالا نسبت اینها رو به دست میاریم، به همین نسبت از ثمن المسما تحویل زن میدیم به عنوان مهر، بقیهش هم که قیمت مبیعه.
صاحب حدائق هم فرموده علی تقدیر القول بالصحه یقصت المسما علی کل واحده لیعرف مقدار ما یخصها من المهر و فیه وجهان بل قولان احدهما و هو قول الشیخ فی المبسوط و تبعه ابن البراج انه یقسم بینهن بالتصفیه فیقسم علی الزوجین انصافا و علی الثلاث اسلاسا و هاکذا. و علل این اصلی که اون بالا بود اینجا بیان میکنه، علل به انه الاصل فی اطلاق الاستحقاق اذا قیل لفلان و فلان کذا و ترجیح علی خلاف الاصل.
حالا اینجا این گونه عوامر رو چگونه باید توجیه کنیم؟ دو جور میشه توجیه کرد. یک توجیه این است بگیم خود امر کنس، اصل امر منحل می شود به تعداد آنات زمان. در آن اول امر میگه کنس کن، نکردم، اون امر ساقط شد. آن دوم امر بعدی میاد میگه کنس کن، نکردم، ساقط شد. آن سوم دوباره امر بعدی به همین ترتیب. خود امر کنس را بگیم منحل می شود به تعداد آنات زمان، در حالی که این خلاف وجدان است. برای اینکه اوامری که لزوم فوریت در امتثالشون هست با اوامر دیگر از حیث اصل امر فرقی بینشون نیست، همان گونه که اونها منحل نمیشن به تعداد آنات، این هم به تعداد آنات منحل نمیشه. تصویر دومی که میشه براش در نظر گرفت اینه، بگیم ما در واقع دو امر داریم، دو خطاب داریم. خطاب اول و امر اول متعلقش چیست؟ کنس مسجد. این اصلا دلالت بر فوریت و اینها نداره، باید میگه کنس کن. خطاب دوم آمده چی گفته؟ گفته اون امر کنس که متوجه تو شد امتثال آن فوریت دارد، فوراً ففوراً باید امتثال بشه. این که یه مبلغی رو بگه که مجموعه‌ای میخوای تحویل بدی، اصل بر این است که به سویه بینشون تقسیم بشه. اگر بخوای یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، به یکی کم بدی، به یکی زیاد بدی، این خلاف اصله، نیازمند دلیله. بله؟ نه، این قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف اینجوریه، مثلا میگن یک درهمی است مال دو نفره، اینا چیکار میکنیم؟ تنصیف میکنیم بینشون. مال دو نفر البته نیست، نمیدونیم مال اینه یا مال اونه، میگن تنصیف میکنیم، نصفشو میدیم به این، نصفشو میدیم به اون. یک مالی است مال دو نفره شریکن در این مال، اصل چیست؟ اصل این است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد در سهمش، پس باید 50-50 بود. اگر بخوای یکی رو بر دیگری ترجیح بدی باید دلیل بیاری. و ثانی و هو اختیار المحقق و العلامه و الاکثر و منهم المحقق الشیخ علی، شیخ علی یعنی جامع المقاصد، محقق کرکی، و الشهید الثانی فی المسالک و غیره التقسیط على مهور امثالهن و تعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسیط. به جز شیخ و ابن براش، علمای دیگری که متعرض مسئله شدن همه چی گفتن؟ گفتن تقسیط، تقسیط به نسبت مهر المثل. این مسئله روایت ندارست در کلام صاحب حدایق، هم دیروز عرض کردیم که ایشون فرمود مسئله خالی از نص. از کجا اومده این مسئله؟ از کتب عامه، از تفریعاتیه که عامه بیان کردند، ذکر کردند در کتاباشون، از اونجا آمده منتقل شده به کتابای ما. بنابراین برای اینکه بفهمیم اصل مسئله چیست، بهتره بریم ببینیم اونی که منحل میشه کدام امره؟ این دومی است، نه اون اولیه. این امر دوم که میگه فوراً ففوراً امتثال کن امر کنس را، در آن اول به مکلف میگه امتثل امر کنس را. آن اول امتثال نشد، این امتثل اول از بین رفت، آن دوم دوباره با امتثل دوم میگه چی؟ میگه امتثل امر کنس را. پس امر کنس نیست که منحل میشود به تعداد آنات، اون خطاب دومی که متوجه مکلف است و امر می کند به لزوم فوریت در امتثال امر اول اونه که به تعداد آنات منحل میشه. بنابراین اون چیزی که در این فرض عصیان می شود اصل خطاب کنس مسجد نیست، چون ممکنه کسی به ذهنش برسه که شما که میگید با عصیان امر ساقطه، اینجا الان کنس متوجه این مکلف هست، تو خونش هم نشسته، پاشو انداخته رو پاش، اصلا نماز هم نمیخونه، نشسته داره بازی میکنه، آیا این در حال عصیان هست یا نه؟ میگیم بله. میگه خب این عصیان میکنه، یعنی امر به کنس از اون ساقطه؟ میگیم نه. وقت میگه چطور شد پس؟ شما که میگفتی با عصیان امر ساقطه، جوابش اینه، این عصیان امر به کنس نمی کند، عصیان امر به فوریت در امتثال کنس را میکنه. که گفتیم به تعداد آنات اگه به نحو فورا، یه وقت امر فقط میگه فوراً، یعنی همین الان دیگه، در لحظه بعدی امری نیست، یک وقت میگه فوراً ففوراً، یعنی اگر الان نشد آن بعدی، آن بعدی نشد آن، اینجا دیگه چی میشه؟ این امر رو میگیم منحل به تعداد آنات. فلزا میشه گفت اگر کسی تخلف کرد از امر کنس یک ساعت، این فرق میکنه با کسی که تخلف کرده به اندازه دو ساعت. دومی گناه بیشتری دارد تا اولی. چرا؟ برای اینکه اوامر بیشتری را عصیان کرده، چون گفتیم امر به تعداد آنات منحل دیگه، تعداد اوامری که به او گفت امتثل امر کنس را در طی یک ساعت کمتر از تعداد اوامری است که در طی دو ساعته، پس اگه دو ساعت تأخیر انداخت اوامر بیشتری را عصیان کرده تا کسی که یک ساعت تأخیره، واسه همینم گناهش بیشتر، در حالی که هیچ کدومشون هنوز امر اصل امر کنس را عصیان نکردن. چیه ادامه داره؟
نمیم بس که نجه شده شستنش واجب فوری است، همین امر که واجب فوری است میگن تا وقتی پاک نکنه ادامه
داره، اون که معلوم ادامه داره، موضوع تا وقتی باشه حکم هست.
بس چرا میگن منحل شده؟
فوریت ها کجا آمد؟ از اول چجوریه؟
اشاره فرمانده واجب فوری،
خب واجب فوری ها همه دارم میگم، این واجب فوریه خطاب دومه، واجب فوری خطاب دوم است. خود خطاب ما قبول دارید دو جور واجب داریم یا نه؟ ما یه واجبایی داریم فوری نیست، مثل نماز، یه واجبایی داریم فوری هست، نماز در وقت موسطه میگم، یه واجبایی داریم فوری هست مثل کنس، این دو جور واجبه. در اصل خطاب اینا با هم فرقی ندارن، یه خطاب میگه سله، یه خطاب میگه کنس مسجد کن، اصل خطابشون با هم یکی، اختلافشون در کجاست؟ در فوریت است. این فوریت از کجا آمده؟ از دلیل دوم. دلیل دیگری آمده، من گفته کنس مسجد فوریت دارد، یعنی ناظر به امر اول امر دوم می آمد، این امر دوم منحل میشه به تعداد آنات. برای اینکه اگر منحل نشود در آن اول این امر هست یا نیست، عصیان کردم یا نکردم؟ نه، اجازه بده، عصیان کردم یا نکردم؟ نه، آن اول، شما گوش نمیدی، مثل نماز نیست، نماز در وقت موسعه، اگر آن اول من نخوانم عصیان نکردم، اما در اینجا که لزوم دارد، فوریت دارد، آن اول اگر کنس نکنم اسیان کردم. با اسیانم امر ساقط است. کدام امر ساقطه؟ کدام امر ساقطه؟ امر به کنس ساقطه، یعنی من دیگه کنس نباید بکنم؟ یعنی دیگه از این به بعد فوریت ندارد؟ خب شما که میگی ساقطه، که تنها رایی که برات باقی مونه که بگی منحل میشه. فرد اولش ساقطه، فرد دوم متوجه. به جز انحلال راه دیگری پیدا نمیتونی بکنی. چون اگر بگی یه فرد بیشتر نیست، یک فرد با اسیان ساقطه. اگر میخوای بگی با اینکه اسیان کردی باقی است، باید بگی فرد دومی از آن متوجه شد. شدید باشد، ضعیف باشد، آروم باشه، نازک باشه، کلوف باشه، فرقی نمی کنه. اگر اسیان کردی ساقطه. نه آقا میگم اسیان کردی ساقطه. امر با اسیان ساقط میشه. هرچی میخواد باشه. امر به حفظ نفس مؤمن شدید هست یا نیست؟ اسیان بکنم ساقط نمیشه چون شدیده. اسیان بکنم ساقطه. شدت و ضعف که در سقوط امر تأثیر نمیذاره که. اگر امر گفتیم با اسیان ساقط است و انهای امرم در اون فرق نمی کند، شدت و ضعفش هم هیچ تأثیر نداره. اگر در اینجا گفتیم که یک امر متوجه منه، در آن اول من اسیانش کردم، پس باید ساقط بشه دیگه، امر دیگه من نباید داشته باشم. بله اگر یک دلیلی آمد گفت فوراً، دیگه فورانشو نگفت، یعنی فقط آن اولو گفت. اونجا من اگه اسیان کردم فوریت از بین رفت. اما اگر گفت فوراً ففوراً، یعنی آن اول نشد دوم، دوم نشد سوم، این یعنی چی؟ یعنی این داره منحل میشه، افراد پیدا میکنه به تعداد آنات. ولذا شما هر آنی در حال اسیانی، هر آنی که امتثال نکنی در حال اسیانی. این اسیان امر آن را ساقط میکند، اما امر آن بعدی متوجه. بنابراین حالا در این فرض اگر کسی آمد به جای این که کنس مسجد کند شروع کرد نماز خوندن، کدام امر رو داره اسیان میکنه؟ فوریت رو. اصل کنس رو نه، فوریت در امتثال اونو داره اسیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی در هر آنی از آنات نماز در حال اسیان فردی از افراد امر به فوریت امتثال. حالا البته اینم باید بگیم ها، درسته داره اسیان میکند امر به فوریت را، اما این سبب نمیشود که نمازش بشه منهیون ان. چرا؟ برای اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست. چون اگه نماز بشه منهیون ان که دیگه کاملا بس تمام میشه. سابقا گفتیم اگر ضد خاص نهی داشته باشه، عبادی باشه، هیچ جوری نمیشه درستش کرد. این بحثایی که داریم میکنیم همه مبتنی بر این است که ضد خاص نهی نداشته باشه. پس عبادت نهی ندارد، اما ملازم است با اسیان اون فوریته، ملازمه بینشون برقرار. حالا امر ترتبی چجوری میگه؟ میگه امر به مهم فعلیت پیدا میکند به شرط اسیان اهم. اسیان اهم یعنی چی؟ یعنی همین اسیان عامه. چی گفتن؟ اصل استدلال اونجاست دیگه. ببینیم اونا چی میگن، استدلال طرفین در اونجا چیست، تا بعد بفهمیم که آیا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا هر دو باطله. در مغنی ابن قدامه حنبلی این طور میگه، کتاب مغنی خوبیش اینه که درسته ابن قدامه حنبلی است، اما اقوال همه طوائف رو میاره، فقط اکتفا به اقوال حنابله نکرده. و کتاب خیلی خوبی هم هست انصافا، علامه از همین مغنی خیلی استفاده کرده در کتاباش. اسمم شاید خیلی جا نبرده ها، اما در واقع مثلا بعضی جا حتی چند صفحه از مغنی رو آورده بدون اینکه ذکر بکنه مال مغنیه. حتی اون موقع این کارا اشکال نداشت، کتابا رو از رو هم دیگه می نوشتن. الان میگن عمل غیر اخلاقیه و باید بگید کتاب از کجا، این حرفا مال جدیده، وگرنه در زمانهای قدیم این حرفا نبود، برمی داشتن از کتابای هم دیگه می نوشتن. بله؟ نه، ایشون میگه اذا تزوج اربع نسوه فی عقد واحد به مهر واحد فن نکاح صحیح و المهر صحیح و به هازا قال ابو حنیفه و هو اشهر قول الشافعی و القول الثانی ان المهر فاسد و یجب مهر المثل لان ما یجب لكل واحده منهن من المهر غیر معلوم. معلوم شد شیخ که میگفت بعض، منظورش کیه؟ شافعیه در یکی از قولهاش. ولنا ان الفرض فی الجمله معلوم فلا یفسد لجهالته فی التفصیل. میگه لازم نیست تفصیلا معلوم باشه، فی الجمله هم معلوم باشه. که فی الجمله یعنی چی؟ یعنی همین که بتوان ولو بعدن تعیینش کرد. اذا ثبت هذا فان الصداقه فوریته. من در هر آنی وقتی دارم نماز میخونم در حال عصیان یکی از افراد امر فوریت هستم و بعدم امر بعدی میخواد متوجه من بشه. این عصیانی که میگید کدام عصیان کدام فرده؟ فردی که منقضی شده، فرد سابق، درسته عصیانش در این آن هست، اما این به درد ما نمیخوره، چون درسته فرد سابق از بین رفت با عصیان، اما الان این آن خودش فرد جدیدی داره. خود این آن الان یه فرد جدید داره، بس طلب زده این سر جاش. اگر میگید با منظور از عصیان، عصیان همان فردی است که در این آن متوجه مکلفه، عرض کردیم مادامی که این آن نگذشته باشد عصیان این فرد محقق نیست. پس آن سابق عصیان شده، امری که مال آن سابقه عصیان شده، اما کفایت در فعلیت پیدا کردن امر ترتبی نمی کند. چرا؟ برای اینکه مشکل امر ترتبی با امر موجود در آن فعلی است، نه با آن الله سابق. اگر بگید عصیان امری که در همین آن هست، این عصیان مادامی که این آن باقی است و نگذشته محقق نشده، پس شرط فعلیت امر موجود نیست. بنابراین امر ترتبی بر این فرض هم، بنابراین فرض هم مشکلی از ما برطرف نکرد. پس بنابر هیچ کدام از دو فرض یقسم بینهن علی قدر مهورهن فی قول القاضی و ابن حامد و هو قول ابی حنیفه و صاحبیه و شافعی. صاحبیه کی؟ اون قاضی معروف حنفی.
اسمش یادم رفت، شاگرد ابو حنیفه، اسمش یادم رفت، قاضی یوسف احسن، یکی دیگه هم هست سالا زهد هم هست. عرش اینا گفتند به نسبت به مهر المثل تقسیم میشه. و قال ابو بکر یقسم بینهن بالسویه. پس آقا معلوم شد اصل قضیه مال ایناست، دعوای اصلی در اینجا بوده، آیا به سویه است یا به نسبت مهر المثل. علمای ما هم که اختلاف کردن در واقع از اینجا برداشته شده، اختلاف از اینجا اومده. لأنه اضافه الیهن اضافه واحده فکان بینهن بالسواء کما لو وهبه لهن او اقر به لهن. اگر آمد به یک جماعتی یه مالی رو هبه کرد یا اقرار کرد، گفت این مال مال این جماعته، شراکتن ها، نه مال یکیشون، گفت اینا در این مال شریکن هم، اینجا چیکار میکنیم؟ به سویه تقسیم میکنیم. اینجا هم همینطور. و کما لوشترا جماعتون صوبن به اسمان مختلفه ثم باعوه مرابحتن او مصابمتن کان السمنو بینهم به سوا و این اختلفت رؤوس و اموالهم. اگر یک جماعتی آمدن هر کی یه پولی گذاشت با هم مختلف بود، فرق میکرد مقدار پولا، شراکتن یه جنسی رو خریدن بعد بردن فروختن، آره فروختن، مرابحتن فروختن که گذشت با امر ترتبی اشکال و نمیتونیم برطرف کنیم. این هم مقدمه، یادم نیست چندم بود، سوم بود فکر کنم، مقدمه سوم مرحوم آخوند. تا مقدمات بعدی رو انشالله جلسات بعد بهش برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.